بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام به اینجا رسید که خداوند مهربان در سوره مبارکه مائده چشم پر از اشک رو از نشانه های مردم محسن می دانه. مردم محسن طبق اون آیات مردمی هستن که گرایش شدید باطنی به حضرت حق دارن، حق شناسن و با دشمنان که روبرو میشن به اونها میگن دلیل این که ما اهل خدا نباشیم، اهل امید به رحمت خدا نباشیم چیه؟ دلیلی وجود نداره. و بعد از بحث گریه کلام به اینجا رسید که این چهره های الهی و ملکوتی، امام صادق می فرماید 8 برنامه در اونها هست. برنامه اولشون و گورون اندل حضائز از نظر معنویت و عقل و ایمان، البته بر اساس به فرموده قرآن مطالعه، دقت یا شنیدن از اهل خدا، اونقدر سنگینن که فتنه های ضد دین، ضد خدا و ضد انسانیت اونها رو از اون مقامی که هستن نمیتونه برداره. حبیب آقا خیلی خوبه، وقورون اندل حضائف، کوهن از نظر بیداری و بینایی و معنویت. فتنه ها در همه دوران ها هم بوده، البته در هر دوره به تناسب اون دوره بوده. شیاطین در هر روزگاری مخترع فتنه هایی بودن برای اینکه نیروی خدا رو در زمین و سپاه خدا رو و رفیقای خدا رو کم کنن. ولی در مقابل اینان همه فتنه ها شکست خورد و به اون هدفی که داشت نرسید. اما امام ششم می‌فرماید دومین حالتی که در این بزرگوارانه صبورون اندل بلا، نمیگه اندل مصیبه، میگه صبورون اندل بلا. بلا یعنی چی؟ معنای بلا به اون شکلی که در ذهن فارسی زبانان، در ذهن متخصصین لغت عرب نیست. بلا در اصطلاح قرآن به معنای آزمایشات الهیه که البته بار روحی این آزمایشات واقعا سنگین، ولی خداوند متعال بافت حیات انسان رو و بافت دنیای انسان رو بافت آزمایش قرار داده. یه سلسله جریاناتی الهی رخ میده برای اهل ایمان که این جریانات حقیقتش به مانند خاک مستعد که روی روح انسان ریخته میشه برای اینکه انسان زیر این خاک مستعد رشد بکنه، پرورش پیدا بکنه و از زیر این خاک مثل دانه نباتی که سر بیرون میاره، سر از عالم ملکوت دراره. این آزمایشات بخشش در قرآن کریم بیان شده، مالی، بدنی، جانی، خانوادگی، معنوی، محیطی، اجتماعی، اینا در کتاب خدا بیان شده. البته اگر بحث بخواد وارد شرح تک تک این آزمایشات بشه خیلی طولانی میشه. فرض بکنید مؤمن در میان یه شهری قرار میگیره که شهر روشو از خدا برگردونده، شهر رابطهشو با انبیا قطع کرده، شهر رابطهشو با قرآن بریده، شهر رابطهشو با ارزشها ریشه‌کن کرده. حالا این مؤمن در برابر این آزمایشی که براش پیش اومده، یعنی پروردگار عالم خیمه زندگیشو در میان این مردم قرار داده، یه گوهری هم الان در اختیارشه به نام دین، که امام صادق می‌فرماید در دریای هستی پر قیمت‌تر از این گوهر وجود نداره. صبر یعنی این گوهر رو در میان این شهر رو، مردم این شهر رو و گناهان مردم این شهر و فسادهای مردم این شهر و جاذبه های سخت شهوانی مردم این شهر حفظ کن. صبورون اندل بلا، یعنی در آزمایش. این یه موردش. خب در این مورد ببینیم اون انسان با کرامت بزرگواری که استقامت میکنه و صبر میکنه، یعنی این گوهر رو حفظ میکنه، خداوند متعال به این صابر چه بهایی خواهد داد؟ اولا این صابر چند سال من میخواد صبر بکنه؟ زمان به زمان صبر زمانش کوتاه. اگر این مؤمن الان 25 سالشه، نهایتا تا 60 سالگی که چراغ شهوت روشنه، میخواد صبر بکنه که فتنه شهوات، فتنه روابط نامشروع، فتنه زنانی که جنود شیطانن، فتنه مردانی که جنود شیطانن، میخواد صبر بکنه در مقابل این فتنه ها تا تموم بشه. دیگه بالاخره بین 60 و 70 این نوع از جنود شیاطین امیدشون قطع میشه، چون خود آدم هم دیگه مجذوب اون فتنه ها نمیشه، به خصوص که پروردگار عالم در قرآن وعده قطعی داده که کسی که در ایمانش بمانه، من موندنش رو ثبوت دائمی میدم. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره. یعنی یه مقدار که صبر بکنه و من ببینمش که به خاطر من گرفتار فتنه نکرد خودشو، الله و ولی الذین آمنوا، من به یاری او میشتابم. اون وقت دیگه دستشو میگیرم که با کمک من زندگی کنه. فتنه مالمه تا آخر عمر هست دیگه، تا آخر عمر آدم این شیکمه رو داره، میبینه در یه شهری قرار گرفته که میلیارد میلیارد دارن میبرن، میلیون میلیون دارن میبرن، بیدر و پیکر دارن میبرن، در بردن به روی این هم بازه، نه اینکه بسته باشه. یه وقت من خیمه زندگی رو برمیدارم میبرم بالای قله اورست میزنم، بعد به خدا میگم ببین من شهوتران نیستم، رشوه‌گیر نیستم، دوز نیستم، اختلاسچی نیستم، حقوق کسی رو پامال نمی کنم. خب این موارد اصلا وجود نداره که توش بیفتی، نیستش که سر قله اورست هر لحظه که شیش دو دختر زیبای بعد حجاب فتنگر رد نمیشه، اونجا بانگی وجود نداره، تجارتی وجود نداره، اونجا جای امتحان تو نیست و عبادت و پاکی تو هم اونجا خیلی قیمت نداره. تو تهران اگه زندگی کنی و این گوهر رو نگهداری، من به یاری تو میشتابم. درا همه بروت باز باشه و نری و دعوتا همه متوجهت باشه و قبول نکنی، این قبول بیرون آمدن از امتحان. حالا من چند مورد برخورد پروردگارو با اینجور افراد بگم که حالا شما هم تو رده همون افرادین. اینجور نی که حالا شب مارمزون ولو شب جمعه، شب احیا، شب 21 هم حتی خیلی جلسات پرفتنه و فساد تو همین شهر هست و درش هم بازه، شما هم بری رات میدن. یا آشنا داشته باشی، یه پارتی داشته باشی، رات میدن، یعنی اطمینان داشته باشن تو جز نیروی انتظام اطلاعات جایی دیگه نباشی که بخوای گیرشون بدن، میگن بیا. هر دختری بخوای، هر زنی بخوای، هر پولی بخوای، هر تار و تنبکی بخوای، هر رقصی بخوای، هر کانالی بخوای، هست. حتی شب 21 هم هست در این مملکت. شب 21 عرق خوری هم هست، قمار هم هست، زنا هم هست، تعطیل نیست، در بازه، دعوت هم هست. نمیری، نرفتی، نمیخوایی هم بری. حالا این وقت 50-60 ساله که 10-20 سالش مال شهوته، 50 سالش هم مال شکمه، تموم شده. قرآن به شما صابران میگه اولائکم علیهم صلوات من ربهم و رحمتون، درود خدا بر صابران. ما نمیدونیم این درود چیه. این درود قطعا لفظ نیست که پروردگار با یه باریکلا کارو تموم بکنه که ای باریکلا 40 سال دعوت فتنه گران را اجابت نکردی، باریکلا، بعدم خب بفرمو برو. نه، این درود درود دائمیه و درودم عملی لفظی نیست. صلواتون علیهم من ربهم، نه من الملائکه، من ربهم و رحمتون. این دو مورد. و اما موارد دیگه، الذین قالوا ربنا الله، تو اون جامعه گفتن ما دنبال بت نمیایم، دنبال بت شهوت هم نمی، دنبال بت پولم نمی، دنبال بت رفیقم نمی، دنبال بت جلسات حیوانی هم نمی آیم. معبود ما، مالک ما، رب ما الله. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بمونن و نرن. حالا لحظه مرگشونه، میمن تنها میذارمشون، تتنزل علیهم الملائکه، گروهی از فرشتگان رو نازل میکنم قبل از مردنشون. چی میگن به اینا؟ میگن الله تخاف، دیگه اضطراب و ترس تموم شد، ولا تحزن و قصه و رنج تموم شد، و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. قرآن رو همه باور داریم دیگه، هان این سند الهیه، سند خداییه. و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، نحن اولیاؤكم فی الدنیا، ما تو دنیا که بودین از جانب خدا دنبال شما بودیم، یار شما بودیم که این فتنه ها شما رو نبره، ما کمککارتون بودیم. و الان خودتون تنها بودین که با همون فتنه اول رفته بودین، خدا ما رو خادم شما قرار داده بود، خدا ما رو خادم شما قرار داده بود. نحن اولیاؤکم فی دنیا و فی الاخره، در آخرت هم ما یار شما، دوست شما، عاشق شما هستیم. در اون عالم فیه ما تشدهی انفسکم، اونجا دیگه هر چی دلتون میخواد براتون آماده است. ولکم فیها ما تدعون، هر چی رو درخواست بکنید آماده است. یه دونه مهماندار هم بیشتر ندارین، نزولن من غفور رحیم، مهموندارتونم خدای غفور و رحیم. صابر مهموندارش قیامت خود پروردگار، خود پروردگار. شما تا حالا مهمون بزرگی شدین یا نه؟ من جوونیام مهمون چند تا بزرگ شدم، بزرگا، بزرگ معنوی. بعد اومده بودم خونمون فوز میدادم به پدر و مادر و به کسانم که خودش چایی برام ریخ و بر جلوم گذاشت. اون وقت جوان بودم، به قول قرآن مجید روزگار فخر فروشی بوده دیگه، و تفاخرون بینکم، هر جوونی یه جریان مثبت رو میخواد به رخ دیگران بکشه. بابا کنکور دوازدهم شدم، یعنی عکسم رو بده تو روزنامه، یعنی 1,000,000 به حسابم بذار. میاد پیش مادره، مادر روزنامه رو میبینی؟ عینک نمیخوای؟ ذره‌بین بیارم؟ من 12 شدم ها، یعنی مادر کار عمده ای برام بکن. از اونجا میره پیش داییش، دایی میدونی چی شده؟ 12 شدم. یه بزرگ از آدم پذیرایی کنه، میخواد به رخ همه بکشه، چایی برام ریخ، کفشم رو جفت کرد، تا دم در اومد بغلم گرفت، محبت کرد. حالا فکر بکنید مهماندار انسان خدا بش، خدا چی کم داره؟ خیلی آیه جالبیه، میگه مهماندارتون در مرحله اول غفوره، یعنی تمام گناهانتون رو میامرز، تمام به رخمونم میکشه قیامت. که یه 100 صفحه پروندت خیلی خراب بودم، ما راحت باشه آمرزیدمت. نه اصلا به رخ نمی کشه اصلا. خودم وارد بهش میشه اون همه نعمت ها رو میبینه زجر میکشه که ای گناهانش رو یادش میاد. امام صادق میفرماد قبل از ورود به بهشت یاد گناه رو تا ابد ازتون میگیرن، اصلا یادتون نمیفته که گناهی کرد، ولی تو بهشت یادتون بیفته ناراحت بشین چه بهشت. تو روایاتمون داره جهنمی ها همه ابدی نیستن، حقم اینه همه ابدی نباشن، یه عده‌ای بالاخره نجات پیدا میکنن. وقتی از جهنم در میان به پیشونیشون نوشته هذا من اتقاء الله من النار، این آزاد شده خدا از جهنم، تابلو هم. بعد خدا می فرمد برین بهش، میگن با این تابلو کم وارد بشیم یه نفرم ماهی ببینه یه خنده به ما، جهنم بودی بیچاره، خوب شد نجاتت دادن. با این تابلو بریم. خطاب میرسه امینه و یه چشمه ای دارم تا اینا رو کسی ندیده اینا برن تو اون چشمه پاک بشه، رنگشونم برگرده، قیافه بهشتی بگیرن، بعد برن تو بهشت. نه بندگان من کسی سرزنششون کنه، نزولن من غفور رحیم، مهماندار شما غفور رحیم، غفور رحیم. صبورون اندل بلا. برادران خواهران، صبر در مقابل این فتنه ها خیلی تلخه، اما صبرایی در این دنیا کردن که قابل مقایسه نبوده تلخیش با این تلخی ها. نهایتاً شما جوونین و زیبا، دو تا دختر حالا در دانشگاه یا کنار پارکی، یا چهار تا جوان بیدین شما رو دعوت به فتنه بکنن، شما هم بگین نه، بعدم بیای خونه هی قیافه زیبای اون دختران رژه بره اذیتت کنه و حتی به هوست بندازه، و بعدم بگی نه بذار قیامت وقتی وارد شدیم با دامن پاک وارد شد. خدا بگیم صد بار زنا برامون آماده بود به خاطر تو نکرد، هزار بار پول حرام برام آماده بود به خاطر تو نخور. تلخه نه؟ واقعا هم تلخ. اما فداش بشم، بی خودم میگم فداش بشم، یه کسی باید بگه فدات بشم که قابل باشه. این نهج البلاغه رو برداریم صفحات پنجم ششمشو ببینید، مولای شما میگه صبر تو و فی العین قضا و فی الحلق شجا، 25 سال صبر کردم مثل کسی که تیغ تیز تو چشمش بود نمیذاشتن دراره، استخوان تیز بیخ گلوش بود، نه پایین میرفت نه در میومد، اما صبر کرد. دیگه یه مقدار اون صبر رو که ما باید داشته باشیم، نباید آقا یه صبرایی کردن، خدا شاهده تو تلخی اگر اولیاء خدا نبودن اینا همون مرحله اول از پا درشون می آورد، کشته بودشون. دلم نمیاد بگم، یعنی تو این نقطه من کم طاقت شدم، ولی بگم یک بار وجود مبارک حضرت زهرا نه ابرو گره انداخت جلوی علی، نه با چشم تند به علی نگاه کرد و نه با صدای بلند حرف زد. یک بار. اما بعد مرگ پیغمبر وقتی رفت سخنرانی کرد و بین در و دیوار قرار گرفت، ضربه دید وارد خانه شد، برای اولین بار با حزن و با چهره در هم کشیدن و صدای بلند به امیر المؤمنین گفت، یه بار تو عمرش فقط اینجوری حرف زد، یبن ابی طالب اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت از زنین، این جنین تو شکم زانو بغل گرفتی و مثل آدم تهمت خورده که آبرو نداره بره بیرون اینجا نشستی چی کار؟ حد ما رو بردن، با غلاف شمشیر منو زدن، چرا نشستی؟ وای بلند شد، بخچه لباسشو وا کرد، روی لباس خانه، لباسی که در جنگ خندق و بدر و حنین و خیبر می پوشید پوشید، شمشیر رو از غلاف کشید بیرون، گفت دختر پیغمبر چش رفتم. اتاقشون من چقدر بود؟ 3x4 نبود، والله نبود. اومد در چوبی اتاق رو وا کنه، مؤذن گفت اشهد ان لا اله الا الله، برگشت گفت دختر پیغمبر من دارم میرم درگیرم میشم، ولی با درگیری من و اینا این اسم و اسم بابات تا قیامت خاموش میشه. برم دامن علی رو گرفت، گفت نه، اگه بنا باشه این دین با کتک خوردن من باید بمونه بمونه. Oh, my God. صبر تلخی، چه صبر تلخی. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون و اولئک هم المهتدون. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. 25 سال 30 سال این صبر تلخ ادامه داشت تا دو سه شب دیگه وقتی فرقشو شکافتن یه مرتبه اعلام کرد فزتو و رب الکعبه، تموم شد، راحت شدم، راحت شدم. ما معموم این امامیم، کجا بلای ما بلای علیه، کجا آزمایش ما آزمایش علیه، کجا زنان ما آزمایش چون آزمایش فاطمه است؟ کجا؟ کسی به زنان شما کار نداره؟ ای تو خونوادمون یه کسی حرف سردی بزنه، یه مطلب نابابی بگه، تموم میشه. گاهی هم میان عذرخواهی میکنن. اما زهرا سر قبر باباش گفت بابا رفعت قوتی، تمام نیروم از بین رفت و شم و طبیع عدوی هر روز در این مدینه دارن به ما زخم زبان میزنن، ولی کمد و قاتلی بابا قصه داره منو میکشه. کجا صبر زنان ما؟ اون صبر باید باشه. ولی زنان در برابر فتنه ها صبر کنید، جوانان در برابر فتنه ها صبر کنید. صبر و ظفر، صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن. بر اثر صبر نوبت ظفر آید. صبر برای حفظ این گوهر، گوهری که در دریای هستی مثل نداره، نمونه نداره، هم وزن نداره. ولی اگه آدم بیتاقت بشه در مقابل فتنه ها، باید با از دست دادن این گوهر در آغوش فتنه بیفته. چرا که پیغمبر می‌فرماید اونی که در حال زنا یا در حال رشوه یا در حال خوردن مال حرامه، اون وقت خرج منه روح الایمان، در اون حال دین نداره. در اون حال ممکنه بعدن دیندار بشه، ممکنه هم اصلا نشه، ممکنه مزه گناه رو بچشه و دیگه انقدر خوشمزه بیاد براش که تا آخر عمر رها نکنه.
پیرمردم که بشه نتونه شهوترانی بکنه 10 ساعت بشینه پای فیلم شهوترانی، چون دیگه باهاش یکی شد، نزدیک مرگشه، به جای اینکه بیاد یه سجده‌ای، یه توبه‌ای، یه خدایی، یه مناجاتی، حالا که خودش نمیتونه اعمال نامشروع انجام بده، خودشو با تماشای اعمال نامشروع دیگران ارضا میکنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. این هم از ویژگی های مردم مؤمن. خب فردا شب رو گریه زیاد داریم، امروز هم روز ولادت بوده، نمیخواستم به گریه کشیده بشیم، حالا کشیده شدیم، خوش به حالتون. خدایا بازم بگم که گفته از من اگه بخواین من بهتون عطا میکنم، خودتون بخواین هر چی رو جلوتونو نمیگیرم، برین گیر بیارین، جلوتونو نمیگیرم، اما از من بخواین پرداختش قطعیه. خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرما. خدایا از زمان حضرت آدم تا امشب تو خیلی رفیق جونجونی داشتی، انبیا، ائمه، اولیا، نماز شب خونای خیلی عالی، به حقیقت امام مجتبی، این خوبان اون چه دعا کردن در حق ما و زن و بچه ها و نسل و مردم مملکت ما و رهبری و این ملت و مؤمنین و مؤمنات مستجاب فرمود. ای خدای مهربان، هر آمرزشی به خوبان عالم دادی به مرده های ما هم بده. شبای عجیبیه با وعده استجابت دعا داده، گفته دعای 4 نفر رو بر نمیگردونم، حتما قبول میکنم. یکی کسی که وارد مسجد الحرام و کنار بیت من میاد، یکی دعای پدر در حق اولاد، و یکی دعای مظلوم علیه ظالم، و یکی هم دعای روزدار، چون روزدار مهمون خودمه. دعیتم الی ضیافت الله، من مهمون دعوت بکنم از من چیزی بخواد بگم ببخشید ندارم، اونم خدا. خدایا خدایا دنیا و آخرت و تا ابد ما و زن و بچه ها و نسلمون و شیعه واقعی قرار بده. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده. خیلی سخته ما رو بندازن رو تخت بیمارستان، 6 تا نرس بدحجاب و جوون و زیبا دور ما بچرخن و تو اینا ما بمیریم، تو خونمون جانمازمونو بندازن بغلمون، مفاتیحو بذارن، قرآنو بذارن، یه کسی کنارمون زیارت ابی عبدالله رو بخونه. خ... خدایا مرگ ما رو در دعای کومیل قرار بده، مرگ ما رو در حال خوندن عرفه ابی عبدالله قرار بده. دو تا مرگ خیلی قشنگ رو برام تعریف کردم، خیلی زیبا. یکی تو فاطمیه بوده که شب اول محرم، البته من در اون شهر نبودم ولی هر دوی اونایی که از دنیا رفتن خیلی به من محبت داشتن. اما اونی که تو فاطمیه از دنیا رفت، من استان یزد بودم، اومدم تهران و رفتم اون شهر خیلی دوردست دیدن فرزندانش، به پسر بزرگش یا دومیش گفتم چجوری مرد پدر؟ گفت دو شبانه روز بود به قول مردم تو کما بود، هیچ حرف نمیزد. ما هم نمیدونستیم میخواد بمیره که یه مرتبه بعد دور و چشمشو باز کرد، گفتش که اسم پسرش یه اسم زیبایی از اسامی ائمه هست، هان، گفت محمد علی. روزه کنار قتلگاه رو برام بخواد. گفتم چند تا شروع کردم مثل سیل رو این صورت عشق اومد و وسط روزم از دنیا رفت. این یکی. اون خانواده دوم، اونا رم رفتم دیدنشون، اتفاقا اسم پسر اونا محمد علی بود. گفتم چی شد پدر؟ گفت غروب وضو گرفت رفت بیرون، نماز مغرب و عشا رو خوند، برگشت خونه. حدودای ساعت 10 بود که دیگه باید میخوابید، خوابید. یه چند لحظه بلند شد، گفت محمد علی فلان کسو میشناسی؟ بله. گفت روزه خوب میخونه، همین الان بفرستش بیاد اینجا. گفتم آقا 10 شب بنده خدا. حالا گفت همینی که میگم. فرستادیم دنبال اون روزه خون، صدای خوبی داشت، خودش هم اهل گریه بود. اومد گفت حاج آقا امری داریم؟ گفت بله، یه روزه ی ابی عبدالله بخون. گفت چشم. گفت اون روزه رو شروع کرد، تو هق هق گریه کردنم بابا از دنیا رفت. خیلی مرگ قشنگ، خیلی. خدایا مرگ ما رو لحظه ورود ما رو به عالم بعد در حال گریه بر حسین از قرار بده. خدایا به حقیقتت، به آیاتت، به پیغمبرانت، به اون نماز نشسته زینب کبرا نیمه شب، لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. برحمتک یا ارحم الراحمین.